بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند. با درود به یکایک که دوستان، عزیزان، هموطنان، روزداران، پاکیز جامن و پاکدلان، پارسایان و خویشتندارانی که این ماه فرصت رو، کرامت رو به نیکی و به سعادت به پایان رساندن و اینک در آستانه عید مبارک فطر هستند تا از خرمن طاعات خودشون گوشه های برکت بچینند و از لذت تقرب به حضرت حق بهره‌مند شوند و دیگران رو هم بهره‌مند کنند. من در ابتدای این ماه مبارک نبودم تا حلول این ماه رو به شما خجسته باش بگویم، ولی اکنون که در آستانه پایان عید و پایان ماه و فرا رسیدن عید هستیم، خوشنودم و رضایتمندم که توفیق تبریک گفتن این روز مبارک رو پیدا می کنم و به شما نوید حلول این روز خجسته رو می دهم که یکی از درهای بهشت است که روی همه ما باز خواهد شد و امیدوارم که همه ما از ورود در این بستان الهی و بهره‌مند شدن از برکات و توفیقات آن حظ وافر و نصیب متکاثر داشته باشیم و دیگران رو هم در این سفره و ضیافت پرکرامت الهی شریک کنیم. عنوان سخنرانی من در این روز و در این نوبت عبارت بود از دروازه بهشت، اما دوستان که اون رو اعلام کردن نوشتن دروازه های بهشت و من گفتم چه بهتر اگر بهشت بیش از یک دروازه داشته باشد و الی ماشاءالله درهای آن به روی خلایق گشوده باشد. اکنون هم میگویم که این خطای مبارکی بود و حقیقت این است که حق بر قلم و بر زبان اون کسی که این سهم رو کرد جاری شد، مرا هم یاری داد تا بحث رو بازتر کنم و از دروازهی به دروازه ها عبور کنم و شما رو هم با خود به بهشت الهی عبور بدهم و با بهای برکات اون که روی همه مفتوح است رو به روی شما هم بگوشاند. مفهوم آشناییست بهشت برای همه ما و نمیخواهم در باب چگونگی ها و جزئیاتی که در کتاب های دینی و مفصلتر از همه در قرآن کریم در باب بهشت و یا مقابل آن جهنم آمده است سخن بگویم. هر کس که مسلمان است و با این کتاب الهی آشنایی دارد میداند که در باب بهشت چه گفته شده است، چه جاذبه هایی در آن آمده است تا دلهای مؤمنان رو برباید و انگیزه آنها رو برای طاعت و عبادت خداوند تقویت کند و آدمیان رو به سوی نعیم الهی براند. اونچه که بیشتر مقصود من است وجوهی و شؤونی از بهشت یا فردوس یا جنت و نعیم الهی است که شاید درباره آن کمتر شنیده باشیم، اما قطعا اندیشیدنی است و مسلماً بهره های از حقیقت رو با خود دارد و خداوند هم می خواهد و می پسندد که ما در اون وجود از وجود بهشت هم توجه کنیم. کمترین و مقدمترین نکته‌ای که باید در آغاز کلام بگویم این است که بنابر قرآن کریم و بنابر روایات که از پیشوایان معصوم دین رسیده است بهشت 8 در دارد اما جهنم 7 در دارد. این که 7 در و 8 در به چه معنا هستن موضوع تأملات و تعبیلات ویژه عارفان ما بوده است و من به اونها اشون کاری ندارم، اما نفس این دو عدد باید به ما چیزی رو بگوید و اون این که درهای بهشت از درهای جهنم بیشترند و خود این نکته است که بیش از این که خداوند به روی خلق خودش و مخلوقات خود درهای جهنم رو گشوده باشد درهای بهشت رو گشوده است. وعده ای که به اونها داده است و راهی رو که پیش پای اونها نهاده است و منظره تا پر از جاذبه‌ای که در مقابل چشمان اونها گشوده است چنان است که بیش از این که آدمیان رو برماند اونها رو میکشاند و بیش از این که بگوید که عذاب الهی تفوق و غلبه بر رحمت الهی دارد به عکس میگوید که رحمت الهی بر عذاب الهی غلبه دارد. فراموش نمی کنم وقتی که از یکی از دوستان فاضل خودم می شنیدم که در دیانت زرتشتی که دین آبا و اجداد ما پیش از اسلام بود بهش 33 در دارد و 33 کل اصفهان هم گویا نمادی از همان است. بی‌جهت نیست که اصفهان را هم بهشت روی زمین می خواندند. علی ای حال اگر بهشت هم 33 در داشته باشد اونگاه باید بگوییم که جهنم در آش به مراتب کمتر است و لذا آمادگی و امکان و احتمال ورود آدمیان به بهشت بسی بیشتر است از ورود آدمیان به جهنم. و نکته بالاتر این است که در قرآن هر وقت که در باب بهشت سخنی رفته است از عرض و طول آن با ما سخن گفته شده است، یعنی توضیح داده شده است که این مکان کریم چقدر پهنا و درازا دارد و عظمتی دارد که چشم عقل آدمی رو مبهوت می کند. اما هیچگاه در باب بزرگی جهنم سخنی نرفته است، گفته نشده است که اون شکنجهگاه الهی چقدر بزرگ است. تنها همین نکته قابل توجه است برای اینکه بدانیم که رحمت الهی چنان گسترده است که حتی غضب او و نقمت و عذاب او رو هم می پوشاند، بر اون غلطه و تفوق دارد، اون رو فرا می گیرد، در کام می کشد و می تواند آب رحمت الهی آتش قصد او رو خاموش کند. نکته دوم این که در باب بهشت و جهنم هست که باز باید با اون عنایت کنیم، مسئله جاودانه بودن آن است. ما از لذات در این جهان البته بهره مند می شویم و گاهی لذات بهشتی و هم مانند لذات دنیوی می شماریم، اما فراموش می کنیم که عنصری و شأنی و وجهی در نعیم بهشتی هست که به هیچ وقت و به هیچ وجه در این جهان حضور ندارد و نمیتواند حضور داشته باشد و اون قصه جاودانگی است که ما از قیام از دیگران بسیار شنیده اید و در اشعار اونها خوانده اید که آرزوی بودن در این جهان رو میکردند، آرزوی دوام رو میکردند، آرزوی بقا رو میکردند، ای کاش که جای آرمیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی، ای کاش پس از هزار سال از دل خاک چون سبزه امید بردمیدن بودی. ولی اگر از خیام می پرسیدن که اگر ما دوباره زنده شدیم چه خواهیم کرد، خواهد خود دوباره همین کار رو خواهیم کرد، میکارگی خواهیم کرد و شبنشینی تا دوباره عمری به سر برسیم و دوباره بعد از هزار سال از چون سبزه از دل خاک بر می دمیدیم و دوباره همین کار رو می کردیم و دوباره همین کار رو می کردیم. اونگاه اگر از او میپرسیدید خب معنای این کار چیست و چرا آدمی باید طالب دوام یک چنین تکرار ملال‌آوری باشد، پاسخی در کار نبود. اما اگر ما به یاد بیاوریم که جاودانگی به خودی خود مطلوب نیست بلکه جاودانگی غیر ملال‌آور مطلوب است، جاودانگی که در حقیقت هر زمان موجودتی نو جمال تازه نوجودن فرو میرد ملال، در اون صورت است که می توانیم حس کنیم که وقتی که آدمی از تخصی رهایی پیدا می کند و به جاودانگی بیملال و پس تکامل و پس جمال می رسد، اونگاه هست که می تواند قانع شود و راضی شود و بداند و مطمئن شود که بهشتی در کار است و او به جایی رسیده است که شایسته مرتبه انسانی است و می تواند اون به سکویی برای فرشتا و جهشهای بعدی خود بکند. این دو نکته از نکاتی است که هرگاه در باب نعیم الهی فکر می‌کنیم باید به اونها هم بیندیشیم و گرچه که به ظاهر مشابهتی با نعیم دنیوی میان اونها می‌بینیم، باید اون تفاوت و تمایز جوهری فوق‌العاده مهم رو هم منظور بداریم و از نظر دور نکنیم. اما از این مقدمات که بگذاریم، مایلم به دروازه های بهشت بپردازیم. اون چرا که من گفتم یا خداوند نوید داده است، وعده داده است و انشاءالله وعده او هم وعده وفا شدنی است و آینده نیکو و درخشان و بهجت آفرینی است که در انتظار مؤمنان و عابدان و صالحان است، اون خود بهشت است. اما دروازه های بهشت، مدخل ها و ورودی های این کاخ عظیم و پرنعمت کدام است و آیا می توان امروز در همین جهان، در همین حیات نخستین و آغازین که ما داریم، اون درها رو به خودمون بگشاییم تا پس از اون که از این جهان قدم به جهان دیگر نهادیم، اون را بدانیم و دریابیم که بهشتی رو که ساخته ایم در اختیار ما قرار خواهند داد و ما می توانیم به دید خاطر در آن زندگی کنیم. آرزوی مرگ کردن، مرگی که دنباله‌ای ندارد، حیاتی از پس آن نیست، تاریکی و ظلمت و فنای محدت، آرزوی نیکو و شیرینی نیست. برای همه ما شیرین تر آن است که بدانیم بقایی داریم، جاودانگی داریم، این حیات ما به ابد نیست، بیهوده نیست و ادامه خواهد یافت و ما بنابر نقشه و تدبیر به این عالم آمده ایم و لذا این عمر رو ادامه خواهیم داد. چنین نیست هر کمالی که در این جهان حاصل شده باشد ناگهان نابود شود و ادامه ای نیابد و ما با یک آینده کاملا تاریک و بی‌معنا روبرو باشیم. اون چیزی و اون مکتبی که می تواند جاودانگی رو به ما ارائه کند، افاده کند، در اختیار ما بگذارد و دل ما رو گرم بدارد که ما برای بقا آمده ایم نه برای فنا، مکتبی است که فقط از مقطعی و سرچشمه‌ای می رسد که بر همه هستی تفوق دارد و نظارت دارد و می تواند از همه این عالم رفته و آینده او با ما سخن بگوید و اون تضمین و اطمینان رو در اختیار ما بگذارد. خب از اینجا آغاز کنم. برگردیم به ادبیات فارسی، برگردیم به 1000 سال قبل از شعر فارسی و ببینیم که ادیبان ما و شاعران ما از دروازه های بهشت چگونه سخن گفتن تا رفته رفته گام برداریم و به دوران کنونی نزدیک شدیم. تأملات عقلانی رو هم برکار کنیم برای اینکه به این مرحله ها نزدیکتر شدیم. شهید بلخی از شعرهایی که شهرت کمتری دارد به دلیل اینکه ابیات فراوانی از او به جان نمانده است و از شاعرانی است که برای دوران آغازین امتحان و تجربه‌ای که شاعران می‌کردند برای اینکه به زبان فارسی شعر بگویند آثاری از خود به جان نهاده است. یک قصیده نسبتاً مشهور و مهمی دارد، البته عاشقانه است، اما منظور ما هم در کلام او یافت می شود. مرا به جان تو سوگند و سخت سوگندی که هرگز از تو نگردم و بشنرم پندی، به منجنیق عذابندرم چو ابراهیم و آتش حسراتم فکن خواهندی. تو را اگر ملک چینیان بدیدی روز نماز بردی و دینار برپراکندی، تو را اگر ملک رومیان بدیدی روز سجود کردی و بتخانه هاش برکندی. میرسیم به دروازه بهشت. شنیدم که بهشت آن کسی تواند یافت که آرزو برساند به آرزو مندی. این بیت رو باید با طلا نوشت. یکی از خیلیه ها، کریزی ها از من خواستند که یک شعر فارسی رو به اونها معرفی کنم که بر صدر سرای خودشون بنویسند و در بیانیه های خود هم به کار ببرن. همین بیت شهید بلخی رو برای اونها خواندم. گفتم این رو بنویسید. شنیدم که بهشتان کسی تواند را که آرزو برساند به آرزو مندی. او البته به معشوق خود میگوید و از او میخواهد که آرزوی عاشق رو برآورد، اما آرزوی آرزومندان رو برآوردن حقیقتا دروازه بهشت است. اگر خداوند این در رو به روی کسی باز کند، کسی آرزوی خود رو، حاجت خود رو با او در میان بگذارد اما این حاجت رو برنیاورد، در بهشت رو به روی خود بسته است. ما به راحتی میتوانیم این باب رو باز کنیم، گشاده بداریم یا میتوانیم در هم بزنیم و ببندیم و خودمون رو از ورود در این دار نعیم الهی محروم کنیم. برای درباره آرزوی آرزومندان رو برآوردن، حاجت حاجتمندان رو برآوردن سخن بسیار میتوانست و شما در این باب بیش از آن میدانید که من بخواهم درباره او سخن بگویم، اما میخواهم یادآوری کنم به شما برای اینکه در وقتی موقعیتی زمانی قرار دارین و دلها چنان بر اثر روزه پاک و پیراسته شده است و ضمیرها قلبها چنان نورانی شده است که من امیدوارم که این سخنان در جای خود بنشیند و بعد موجب گره گشایی از گره هایی که در کار دیگران افتاده است و ما روزانه با آنها مواجه می شویم بشود. آدمی از وقتی اخلاقی می شود که از خود عبور کند و به غیر بپردازد. اون همه که امروز در فلسفه های معاصر در باب دیگری سخن می رود برای همین است که گره گشودن از کار خود به جای خود، اما گره گشودن از کار دیگران صد مرتبه فضیلتش بیشتر است و صد مرتبه خداپسندتر است و آرزوی آرزومندان رو برآوردن، حاجت حاجتمندان رو روا کردن، از بیست لبخند بر لبهای دیگران نشاندن عالی ترین کاری است که آدمی می تواند در این جهان به او موفق شد. این که حافظ به ما می گفت که خوش کرد یاوری فلکت روز داوری، تا شکر چون کنید و چه شکرانه آوری، آن کس که افتاد و خدایش گرفته است او بر تو باز تا غم افتادگان کنید. شکرانه این که آدمی افتاده است و برمی خیزد سلامت مجدد پیدا می کند این است که دست یک افتاده ای رو بگیرد، کسی رو که بر زمین افتاده نشسته و مقهور قهر روزگار شده دوباره لبخند و بر لب او بنشاند و او رو دوباره سرپا برخیزاند و به او اجازه رفتن و همراه دیگران شدن بدهد. ادبیات ما، ادبیات دینی ما، ادبیات غیر دینی ما پر است، آکنده است از این مفهوم که بگذاریم از این که در کشور ما روحانیت ما بیش از این که یاد گرفته باشد لبخند بر لب مردم بنشاند بیشتر مردم رو میگریاند. البته گریستن هم در جای خود خوب است، اما لبخند زدن، خندیدن، شکفتن، از درون شکفتن و این شکفتگی رو بر لب هم ظاهر کردن هنری است که هم آدمی رو نجات میدهد و شفا میدهد، هم دیگران رو شفا میدهد. و اگر شما در این جهان در دوران عمر خودتون میخواهید که دری از درهای بهشت رو باز کنید، بدانید نزد خداوند هیچ چیزی عزیزتر از دل شکسته دل شکستگان نیست. در روایات هست و در احادیث قدسی که خداوند فرمود انا عند المنکسرت قلوبهم، من نزد دل شکستگانم. اگر خدا رو در جایی میخواید پیدا بکنید لزوماً به مسجد و به صومعه و به مکه و اینها لازم نیست بروید، نزد یک دل شکستهی بروید که خداوند حرمش اونجاست، حریم مقدس و اونجاست و با باز کردن اون در و با رفع اون شکستگی، با مرهم نهادن بر اون زخم شما میتوانید به نعیم الهی نزدیک بشوید و بهره های غافر از او ببرید. فراموش نکنید شنیدم که بهشتون کسی تواند یافت که آرزو برساند به آرزو نمید. حالا از شهید بلخی بیان پایین تر برسیم به سعدی خودمون. سعدی از مقوله دیگری و از منظر دیگری این معنا رو مورد بحث قرار میدهد. اجازه بدید پاره از شعر او رو بخوانم. این اشعار شعرهای ما خودشون دروازه های بهشتن، حالا معانی که در آنها نهفته است یک سو، ولی خود زیبایی و بلاغتی که در کلام آنها یک سوی دیگر و اینها من حیث المجموع حقیقتاً درهای از بهشت هستند که خدا به روی ما گشاده است و ما داریم و نمیبینیم، داریم و نمیبینیم. علامت ورود به اونجا رو هم زدن، همه گونه تشریق و انگیزش رو هم به وجود آوردن، ولی آدمی بخلط میکنه. سعدی میگوید که خبرت خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی، چه خیال آب روشن که به تشنگان نمایی، به شدی یا دل ببردی یا به دست غم سپردی، همه روز در خیالی یا ندانم از کجایی. سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم، دگری نمیشناسم تو ببر که آشنایی. من از آن گذشتم ای دوست که بشنوم نصیحت، برو ای فقیه و با ما مفروش پارسایی. حالا به این شعر نگاه کنید. در چشم بامدادان به بهشت برگشادن، نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشایی. خود این شعر یک بهشته، اما خبر و مژده یک بهشت دیگر را هم میده. در چشم بامدادان به بهشت برگشادن، نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشاد. اگر کالج‌های آمریکا ما را دعوت کرده بود برای سخنرانی در باب دوستی، اساسا عنوان جالبی هم بود که دوستی چیست، دوستی ورزیدن چه شأنی و چه جایگاهی در زندگی آدمی دارد. همه سخنرانی من تفسیر همه بیت سعد، گفتم دوستی از بهشت برتر است، بلکه دوستی همان بهشت است. آدمی که دوست ندارد بهشت رو نمیشناسد، بهشت هم نخواهد داشت. حالا به شما خواهم گفت که مولانا قدمش رو بالاتر از این هم میگذارد. این تازه مرتبه ی عاشقی است. آدمی که دوست نداشته باشد، بلد نباشد که دوستی ببرد، نتواند که دوستی ببرد و دوست بگیرد و در کنار دوست و در همنشینی با او خرمی و فرخندگی و نشاط دل حاصل کند، کسی که این نعمت بزرگ رو نشناسد، از همه امور جهان فقط بهره بردن، برای خود خواستن نه برای دیگری، این رو بفهمد، این آدمی به بهشت هم نمی رود. عموم مردم در این جهان اهل استخدام هست، حتی دوستانشون رو هم میخوان به خدمت بگیرن، برای اینکه روز خوبی برای اونها بکنن، برای اینکه گرهی بگشاین، برای اینکه پارتی بازی بکنن، برای اینکه جایی قدمی برای اونها بردارن. اما اونی که دوستی میکنه کسیست که دوست رو برای خود دوست میخواد، نفس دوستی برای او لذت بخشه. این نعمت رو میفهمه، لیاقت دوستی ورزیدن داره و میداند که با یک آدمی دیگر رابطه استخدامی و استثماری نباید برقرار میکند، رابطه مساوی و متقارن برقرار میکند و در اثر این هم خود او شکوفا میشود، هم دیگری شکوفا میشود. این دوستی میتواند بین دو مرد، بین دو زن، بین مرد و زن، از همه جهت میتواند برقرار شود، علل خصوص بین انسان و خدا، بین خدا و انسان میتواند برقرار شود. و این همون نکته بسیار عالی است که عارفان به ما آموختند که در این جهان خداوند نه تنها خالق است، نه تنها آمر است، نه تنها ناهی است، نه تنها شارع است، بلکه معشوق و محبوب هم هست. فقط اونجا نیست که ما فرمان او رو ببریم، فقط او اونجا نیست که ما از او بترسیم یا به دعا از او چیزی بخواهیم. این مصرف کردن خداوند است برای خواسته های خیشتن، از او چیزی خواستن، توقع نعمتی داشتن که البته بد نیست، ولی اون محب حق ز بحر حق کجاست که ز الفاظ و ز علت ها کجاست. اونی که خود او رو برای خود او میخواهد کجاست؟ ما ز دوست اگر از دوست نعمتی نمیخواهیم، او رو جنت زاهد بر تو با ارزانی. لذا دوست داشتن یکی از درهای بهشت است در این عالم. حقیقتا اگر تو این جهان دوستی نبود، فقط ما با یکدیگر ارتباط ابزاری باشیم، من میدیدم شما به چه درد من میخورید، شما هم میدیدید من به چه درد شما میخورم، رابطه حیوانی بود، رابطه تکنولوژیک بود، درست مصرف کردن دیگری، به خدمت گرفتن دیگری بود، همونطور که آدمی طبیعت رو به خدمت می‌گیره، همونطور که ماشین رو به خدمت می‌گیره، همونطور که سوار دوچرخه‌ای می‌شود، همونطور که از هواپیما استفاده می‌کند. ولی دوست برای آدمی این سمت رو و این صفت رو ندارد و نباید داشته باشد. بر این آشنایی های ابزار انگارانه نام دوستی نهادن جفا کردن و مفهوم دوستی، جفا کردن و مفهوم عشق است. بسیاری از اون چه که امروزه تحت نام عشق می رود و شنیده می شود، خوانده می شود، در فیلم ها دیده می شود، هیچ کدام دوستی به معنای دوستی ورزیدن متقارن نیست. همه ابزاری، همه استفاده کردن از دیگری، مصرف کردن دیگری برای خیشتن است، اگویزم است، خودخواهی است، خودمحوری است و این مطلقاً در دوستی راه ندارد و جایی ندارد. اون که سعدی میگه در چشم بامدادان به بهشت برگشادن نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشایی، لطافتی که در نظر کردن به چهره دوست است از لطافت بهشت برتر است. خرمی، فرخندگی، شکوفایی و گشادگی که در اثر این نظر حاصل می شود معادل صد بهشت است. این اون دوستی نیست که دوستی ابزار انگارانه باشد، اون دوستی نیست که آدمی دیگری رو و دیگران رو به خاطر خود بخواهد، خرج خود کند، مصرف خود کند تا خودخواهی خود رو فربه تر کند. این رو ما دوستی نمی نامیم. دوستی وقتی است که دیگری رو برای خود رو بخواهید، نه برای خواسته ای از خواسته های خود. در این صورت نوعی از خودگذشتگی حاصل می شود، نوعی از خود بیرون رفتن حاصل می شود، نوعی قفس شکستن، زندان شکستن حاصل می شود و این رهایی، این پرواز، این خروج عین بهشتی است که آدمی خواهد داشت. و این دوستی های ناب است در این عالم که کم است، اما در اون بهشت رو همینجا می توان به روی خود گشود. و به قول حافظ گفت زمیوه های بهشتی چه ذوق دریابد کسی که سیب زنخدان عاشقی نچشید، شاهدی نگزید، کسی که سیب زنخدان شاهدی نگزید. تعبیر این است دیگه، میگوید اگر در این دنیا تجربه ای نداشتی در اون دنیا همون تجربه رو نخواهی. در قرآن هست که من کانتی هازهی اعما فهوه فی الاخرت اعما و ازل و سبیلا. هر که در این جهان کور است اونجا هم کور خواهد. هر که اینجا طعم بهشت رو نچشیده اونجا هم نخواهد چشید. این رو شما به منزله یک مبالغه شاعرانه نگیرید. این اولا سخن خداوند است، سخن عارفان است که از سرچشمه وحی برداشت کردن. تأمل عاقلانه هم ما رو به همین میرساند. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. هر که در این جهان کور است اونجا کورتر است، هر که اینجا گمراه است اونجا گمراه‌تر است. در هدایت رو همینجا باید گشود، در بهشت رو هم باید همینجا گشود. و این بهشت وقتی که درش باز شد اونگاه شما اجازه ورود به اون رو خواهید داشت و گشودن این باب بهشت در اختیار شماست. دروازه های بهشت، علامت ها و نشانه های اون رو باید بشناسید، جاده های اون رو باید ببینید و بشناسید و تمرین رفتن بر آن بکنید. ننشینید به خیال این که این در رو به روی شما باز خواهند کرد. فرصتی است در اینجا که این درها رو به روی خودتون باز کنید. یکی یکی این نشانه ها رو باید پیدا کرد و باید دید که خدا در کجا اونها رو نهاده است. کسانی که حقیقتا در این جهان از نعمت دوستی، از نعمت محبت برخوردارن، توان این رو و شایستگی این رو دارن که محبت دیگری ببردن بدون اینکه توقعی از کسی داشته باشن، بدانن که بهشتی هست، بدانن که خداوند برای اونها در بهشت رو گشوده است. یکی از اون 8 در بهشت یا 33 در بهشت یا 33,000 در بهشت به روی اونها گشوده شده است و از همینجا جاده اون رو کشیدن و او رو آماده کردن تا در آن قدم بگذارن. به دور خود گردیدن، همه چیز رو برای خود خواستن، دیگران رو ندیدن، در مقابل خدمت کوچکی توقع زیادی داشتن، اینها شرط انسانیت نیست. اینها معامله است، اینها داد و ستد است. نام اینها رو نمیتوان سخاوت نهاد، نمیتوان محبت نهاد. اینها در واقع به خود خدمت کردن است، اما در صورت و در چهره یه خدمت به دیگران. وقتی دیگری مطرح می شود و دوستی با او معنای حقیقی پیدا می کند که شما حقیقتا از خودتون چشم بپوشید و بتوانید این چشم پوشی رو تمرین کنید و این از خود رفتن آغاز ورود به بهشت الهی. در بهشت شما کسی از من می پرسید که در قرآن این همه توصیف بهشت که شده هیچ از عشق و در اونجا سخنی نرفته است. من گفتم برادر عزیز، عشق خودش یک بهشته، اون خودش یک بهشت از اساسا، و کسی که نصیبی از این امر داشته باشه باید بداند که خداوند به او خیلی تفضل کرده است، خیلی نعمت و برکت در اختیار او نهاده است. و به قول سعدی، تو خود چه عجب که آنوری که از عشق بیخبر. اما مولانا پاشو یک پله هم بالا فرمود. حالا سعدی رو شنیدیم، سراغ مولانا میریم که هم عصر سعدی بود، منتها اون یکی در این سوی عالم اسلامی و اون یکی در اون سوی عالم اسلامی. مولانا میگوید نه تنها نیکوست، بهشتیست، لذیذ است به آدمی دوست دارد، بلکه نیکو و بهشتی و لذیذ است که آدمی دوست داشته بشوند. این یکی دیگه آدمی رو فربهتر می کنه، کسی که نه تنها مقام عاشقی بلکه مقام معشوقی داره. من حالا به شما خواهم گفت که ما همه این مقام رو داریم، نگید که کیه بیاد عاشق ما بشه. حالا به شما خواهم گفت که عاشقان زیادی شما دارید، از پس پرده کرم عاشقان بین دم به دم، حالا خواهم گفت. ولی مقام معشوقی مقام برتر از مقام عاشقی است. هر دو نیکوست. اساسا این یکی از تئوری‌های های مولانا بود، میگفت عشق یک سویه نیست، همیشه دو سویه. یعنی کسی که عاشق کسی بداند که او هم عاشق اوست. این در ادبیات پیش از مولانا این چنین بوده که شما همواره میبینید که از یک طرف نیاز است، از طرف دیگر ناز است، از یک طرف احتیاج است، از یک طرف دیگر استغنا است. این یکی لابه می کند، تضرع می کند و اون دیگری افاده می کند، رو بر می گرداند، اعتنا نمی کند. این به قول حافظ سخن در احتیاج ما و استغنای معشوق است. چه سود از سنگری ای دل که در دل بر نمی بیند. این سخن حافظ است. یک طرف احتیاج، یک طرف استغنا، یک طرف نیازمندی، طرف دیگر بی‌نیازی. و لذا همواره عاشق رو در حال تضرع نگاه می‌دارد. ولی مولانا خیلی به صراحت به ما می‌گوید که عشق یک سقفی است که روی دو ستون زده شده است. یک ستون او عاشق است، ستون دیگر او معشوق است. و همون اندازه که عاشق از عشق بهره دارد، معشوق هم از عشق بهره دارد. اما این یک خوراک به تعبیر او در این دو کس دو نتیجه می‌دهد. این خوراک در عاشق زردی و رنجوری می آورد، در معشوق خوشی و فردهی. لیک عشق عاشقان تمزه کند، عشق معشوقان خوش و فرده کند. معشوق هم از خوراک عشق خورده، اما خوراک رو فرده می کنه، زیبا می کنه، دوست داشتنی می کنه. اما عاشق که از این خوراک می خوره زرد می شه، رنجور می شه. ولی شما مطمئن باشید که یک امر است، یک سقف است که بر سر این دو کس زده شده است. عشق معشوقان نهان است و ستیر، عشق عاشق با دو صد طبل و نفیر. فرق دیگرشون این است که عشق معشوقان پنهان است، اظهار نمی شود، اظهار نمی کنند. اما عشق عاشق با دو صد طبل و نفیر، عاشق به صد بیان اون رو نشان می دهد، اظهار می کند و آوازه در می اندازد و همه کس از راز او با خبر می شود. به قول سعدی، شبان آهسته می گریم مگر رازم نهان ماند، به گوش هر که در عالم رسید آواز پنهان. من قصد پنهان کردن دارم، اما این راز فاش شده ایست که همه کس از او خبر دارد. لذا این دو سویه است و این یکی از تعلیمات مهم مکتب مولانا است که اندر این دل چون که برق مهر دوست جست، چون در این دل برق مهر دوست جست، اندر آن دل دوستی میدان که هست. همین که عشق از یک سو آغاز شد، شما بدونید که در طرف دیگر هم وجود دارد. و این دو سویه است و این دو سویه است که هر یک از دو طرف عاشق و معشوق رو به نسبت و به نوبت عاشق و معشوق می کند. هر که عاشق دیدیش معشوق دارد، کو به نسبت هست، هم این و همان، هم عاشق معشوق است، هم معشوق عاشق است، و هر دو بهره از عشق دارد. نه اینکه یکی پر از عاشقی باشه دیگری بی خبر و توهی، مطلقاً چنین چیزی ناممکن است. اما وقت شما اینجاست که میفهمید که وقتی بعض از شاعران ما سخن میگویند و فقط از ذلت عاشق سخن میگن نه از نعمتی که نصیب او شده است، باید از اینجا بفهمید که تجربه عشقی اونها تجربه کاملی نبوده. از این با قدنها عبور کنیم، برسیم به یکی از غزلهای ناب مولانا. در واقع در این غزل که برای شما خواهم خواند و خودش دری از درهای بهشت است، در این غزل مولانا آرزوی یک شهری رو می کند، یک منطقه ای رو که همه معشوقان است. اصلا عاشق در اونجا خبری نیست. شما ببینید در هیچ جای ادبیات ما شما چنین چیزی پیدا نمی‌کنید. اگرم پیدا کنید شهرها و روستاهایی است که عاشقان یا سوت دلان گرد هم آیی سوخت دلان کنار هم بنشینند و گریه کنند و به نام معشوق خودشون زار بزنند و عشق بزنند. چه دیده ی عاشقان شهری که شهر نیکبختان است، که عاشق کم بود اونجا و معشوق فراوان است. که تا نازی کنیم اونجا و بازاری نهیم اونجا، که تا دلها خنک گردد که دلها سخت بریان است. که اینجا عاشقان هر سو چو عود کهنه می سوزند و اون معشوق نادرتر که از او آتش فروزان است. این رو که مولانا میگه در واقع داره نوعی هم گله میکنه از اون معشوق ازلی که تو خوش نشسته ای اما آتش به جان عاشقان پرستنده. میگوید خداوندا به احسانت به حق نور تابانت مگی را شفته میگویم که دل بی تو پریشان است. تو مستان را نمیگیری پریشان را نمیگیری، خنک اون را که میگیری که جانم مست ایشان است. وگر گیری وراندازی چه غم داری چه کم داری، که عاشق هر طرف اینجا بیابان در بیابان. این غزل رو مراجعه کنید و در دیوان شمس بخوانید. یکی از اون نابترین غزلهای مولاناست و بی‌نظیر است در میان غزلهای. در میان راه هم میبینید که اینان بازپس میکشند، ترمز میکنه و اجازه پیشروی به خود نمیدهد، برای اینکه احساس میکند که به حریم معشوق چنان نزدیک شده و چنان بی‌پروایی میکند که حد او نیست، حق او نیست، و لذا باید کلام رو بند بنهد. و چنان که در جاهای دیگر مثنوی هم هست، قفلت ببند در چه فصاحت دستگاه خصم کن و الله اعلم بردشان. اما این شهر معشوقان کجاست که مولانا دوست داره اونجا باشه؟ میگه چقدر نیاز کردیم، چقدر ناز کشیدیم، حالا خودمون به شهری بریم که ناز بکنیم، که معشوقی بکنیم، که یه عده ناز ما رو بکشن، عاشقانی داشته باشیم. این هم لطفی داره، این هم جاییست، این هم برای خودش یک منظره ویژه‌ایست که کمتر تصویر شده، که تا نازی کنیم اونجا بود بازاری نهیم اونجا، که تا دلها خنک کردد که دلها سخت بریان است. اون شهر نیکبختان، اون شهر معشوقان، اون شهر نازداران اونجا کجاست که ما هم اونجا بریم و بساطمون رو پهن کنیم و بازاری نهیم اونجا و دکانی باز کنیم و مشتری جذب کنیم و کسب کنیم و بهره‌ای ببریم؟ اون کجاست؟ چه دیده عاشقان شهری که شهر نیک بختان است، که عاشق کم رسد اونجا و معشوق فراوان است. اونجایی که معشوق ها موج میزنند و فراوان است، عاشقان کمند اتفاقا. صدای عشق عشاق رو و ریزش اونها و زاریشون رو نمیشنوی، به عوض خنده معشوقان رو میبینی، به عوض ناز کردن اونها فردهی زیبایی اونها رو میبینی. اصلا بهشت هم اینجاست، بهشت شهر عاشقان نیست، اگرم باشه به تبع شهر معشوقان است. اونجا همه معشوقان در واقع، و این مولانا که از معشوقیت سخن میگوید به دلیل این است که درک دیگری از عشق دارد، از دوستی و از بهشت دارد. میگوید که در ره معشوق ما ترسندگان را کار نیست، جمله شاهانند اونجا، بندگان را بار نیست. یه تا تو این دنیا این بندگی میکنیم، تو بهش شاهی میکنیم، ما دیگه اونجا بندگی نمیکنیم. این بند رو ما از پامون برداشتیم، تا اینجاییم عاشقی میکنیم، اونجا معشوقی میکنیم، تا اینجاییم نیاز میکنیم، اونجا ناز میکنیم. که دیده ای عاشقان شد رفت در ره معشوق ما ترسندگان را بار نیست، جمله شاهانند اونجا، بندگان را کار نیست. گر نهی پرگار بر تن تا بدانی حد ما، حد ما خود ای برادر لایق پرگار نیست. اگر بخوای دایره وجود ما رو ترسیم کنی، یه پرگاری بذاری و بعد بخوای بکشی، ما بی نهایتیم. هیچ پرگاری نمیتونه ما رو رسم کنه، وجود ما رو هیچ پرگاری چنین وسعت بی نهایتی رو نمیتواند ترسیم کند. ما اینجا محدودیم، اونجا نامحدودیم، اینجا عاشقیم، اونجا معشوقیم، اینجا محتاجیم، اونجا مستغنی هستیم، اینجا بندیم، اونجا شاهیم. این دیگه یه تصویر دیگریست مولانا از بهشت داره دیگه، از شهر نیکبختان داره در اختیار ما میذاره. نه که عاشقی بهشت نباشه، اما عاشقی دو چهره داره، عشق چهره عاشقانه دارد و چهره معشوقانه دارد. اون چه که در ادبیات ما بیش از همه بر او تأکید رفته است، چهره عاشقانه عشق است. اما چهره معشوقانه عشق، اونجا که عشق زیباست، اونجا که خوشروست، اونجا که لطیف است، اونجا که مستغنی است، اونجا که ناز می کند، اونجا که فرده است به تعبیر مولوی، این کمتر دیده شده است. و این همون چیزیست که در کلام مولانا این چنین بروز پیدا میکنه. حالا نکته کجاست؟ کی ما را این همه دوست داره؟ ما چجوری میتونیم به مقام معشوقی برسیم؟ در مقام مناقب العارفین هست که پسر مولانا از او میپرسد که پدر، سخنانی که تو امروز میگویی پیش از تو بعضی ها یک صدم اون رو هم نگفتن و به انواع عقوبت ها مبتلا شدن، مثل حلاج سر اونها بردار رد، مثل عین القضات شمعاجینشون کردن، تکفیر کردن، از زندگی انداختن. تو صد برابر اونها و هزار برابر اونها رو جرأت میکنی، شجاعت و دلیری میکنی و میگویی و کسی با تو کاری ندارد. قصه چیز؟ راز چیز؟ مولانا میتونید در جواب پسرش بگه، گفت مقام اونها مقام عاشقی بود، مقام ما مقام معشوقی. اونها بلاکش بودن، عاشقی بلاکشی و اون بلاها بر اونها رفت، اما مقام معشوقی برتر از بلاکشی، تنعم است، کامرانی است، کامیابی است، کامجویی است. و بنابراین یکی از اون بلاها و رنجها که به اونها رسید به ما نمیرسد. بهشت هم همینطوره، در بهشت که رنجی نیست میده، دردی نیست میده، همه اونها پشت سر نهاده شده، محدودیتی نیست و گریه نیست، همش خنده است. این خندهی که از عمق جان برمیخیزد، نه خندهی که با جوکهای مصنوعی بر لب انسان مینشیند، نه این که وقتی که ملالها شما رو فرا میگیرد میروید که یک کسی برای شما دو سه کلمه مزاح و لطیفه بگوید مصنوعا، نه، جان وقتی که میخندد، از عمق ضمیر وقتی که این شکوفایی برمیخیزد. همون که مولوی در کتاب به معشوق خودش میگفت، مست و خندان ز خرابات خدا میآیی، بر بد و نیک جهان همچو شرر میخندی، از ازل ناف تو بر خنده بریده است خدای، لیک امروز بتا نوع دگر میخندی، بوی مشکی تو که بر خنگ هوا میتازی، آفتابی تو که در روی قمر میخندی، در خزان باغ و درختان همگی زرد شدند، ز چه باغی تو که همچون گل تر میخندی، در تاپای وجود کسی که از خرابات خدا میاد مست ملاقات با خداست، چنان خنده است که هر یک لبخندش به صد بهشت می‌ارزد. صد بهشت در جان اون شخص متولد شده است و به صورت خنده بیرون می‌آید. این مقام معشوقی است. ما هممون معشوق خداوندیم، نه کیه که ما رو دوست داشته باشه. ببینید مولانا در مورد کسانی که میخوان معشوقی مصنوعی بکنن در مصنوی بیان خیلی زیبایی داره، میگه صد فن صد حیله به کار میبری که دو تا مشتری پیدا کنی، دو نفر مرید تو بشن، دو نفر تحسین کنن، دو نفر کف برای تو بزنن. درسته؟ تا کنی مر غیر راهب رسنی، خیش را بدخوب و خالی میکنی. عاشق اون عاشقان غیب باش، عاشقان پنج روزه کم تراش. عاشقان از پس پرده عدم بحر تو، پرده زنان بید دم بدم. میگه تو این عاشقان آدم همه دوست دارن که معشوق باشن، دیگران دوستشون داشته باشن. این مقام محبوبی مقامی آدمی شایستگی این مقام رو داره، فقط نباید در مرتبه عاشقی بماند، میتواند ارتقا پیدا کنه، مرتبه معشوقی برسه. موسی میگه چرا میره عاشق میتراشی؟ چرا بازی برمیاری؟ چرا خودت رو به صد رنگ میکنی تا چرا تو مشتری کسب کنی؟ تو عاشقان داری، نمیشناسیشون. عاشقان از پس پرده عدم بحر تو لحجه زنان بید دم به دم. عاشق اون عاشقان غیب باش، عاشقان پنج روزه کم تراش. این عاشقان پنج روزه دور تو هم بگردن همه رستنی هست، خودت هم رستنی هست. عاشقان جاودانه، عاشقان همیشگی و پایدار و این مقصودیت پایدار به دنبال او باش. به دنبال این بود. ببینید شما از اینجا میتوانید اهمیت این مطلب رو حالا دیگه دریابید. ما میتونیم خیلی مفتخر باشیم، سرده باشیم، خوشنود باشیم، راضی باشیم که خدا ما رو دوست داره. ما مقام معشوقی داریم. فقط این نیست که ما خدا رو دوست داریم، اونم ما رو دوست داره. عاشق اون عاشقان غیب باش، عاشقان پنج روزه کم تراش. این که مولوی میگه که چه دیده عاشقان شهری که شهر نیکبختانه که عاشق کم رسد اونجا و معشوق فراوانت، در واقع داره بندگان خوب خدا رو میگه. میگه اینا هر جا زیاد باشن همه معشوقان هم، نه فقط عاشقان. شهر نیکبختان اونجاست، بهشت هم اونجاست، هر یکی از اونها یک بهشت هست، یه دروازه از بهشت توسط اونها گشوده میشود، بلکه جان اونها بهشت آفرین است به جای اینکه بهشتی باشه. این مرتبه رو آدمی میتواند برسد و آسان هم هست. درهای بهشت بیشتر از درهای جهنم هست. کارهای کمی است که آدمی رو محبوب خدا کنه، اما کارهای زیاد است که آدمی رو محبوب خدا کنه. و زیادتر بودن درهای بهشت و درهای جهنم معناش همین است، این که به دنبال محبوبی و معشوقی باید گشت همینه. شما فکر نکنید آدمی حظش از خداوند این است که فقط بنشینه و گریه کنه به درگاه خدا. حظ ما فقط این نیست، بهره ای که ما از حضور در محضر خداوند میبریم این نیست. شما فکر کنید که در حضور یه دوستی نشستی، خدا رو بذاریم کنار، یه دوستی که خیلی هم دوستش داری، فقط گریه میکنی، فقط التماس میکنی، این که نشد دوستی که. یا حرفایی رو که در غیبت میزدی در حضورش هم میزنی، دیگه تموم شد، این دوره فراق تموم شد، اون شوق به پایان رسید، الان دوره وصاله. ما همیشه در حالت وصال با خداوندیم، فقط به شرط اینکه این جهل و این عدم معرفت رفع بشه. مولانا قصه اون عاشقی رو میگه که وقتی که به معشوقش رسید بازم نامه تقدیم اون میکنه، گفت معشوق این اگر بحر من است، وقت وقت این عمر ضایع کردن است، من به پیشت نشسته و تو نامه خان نیست باری این طریق عاشقان. بابا نامه ها رو میدادی که به ما برسی، حالا که رسیدی باز نامه میدی. معلومه نفهمیدی ماجرا چیز اصلا، و اینکه آدمی طالب رساله یعنی چه دیگه، نوبت نامه نوشتن و تضرع و التماس گذشت. دیگه وقتی رسیدی به معشوق، خودت یک ها معشوق شدی از من، خودت به اون درجه واصل شدی. ما با خداوند که می نشینیم در خلوت و در جلوت فقط این نیست که اظهار نیاز کنیم، التماس بکنیم، گریه بکنیم، تضرع، دوستی باید بکنیم، عاشقی باید، معشوقی باید بکنیم. به قول مولانا در مورد پاره از بندگان خدا میگه تو چه دانی ای قرار ای بی حسد که خدا هم منت او میکشد. میگه تو چه میفهمی بندگانی داره خداوند که منتشونو میکشه، تو هنوز اینو نفهمیدی که رابطه آدمی با خدا رابطه بنده و سلطان نیست، رابطه برده و خاجه نیست، فرق داره، جور دیگریست. فقط اون طرف قصه رو و اون چهره از ماجرا رو برای ما گفتند و بزرگ زدن، نه جنبه دیگر هم داره. این بهشت، بهشت عاشقان نیست، فقط بهشت معشوقان هم هست. که اون وقت شما وقتی که میبینید در قرآن میگوید که خداوند بهشتیان سلام میفرسته وقتی که اینها آمدن در بهشت، این اون بخش بعدی سخن من، یعنی دروازه دیگر بهشت که میخوام باز کنم به روی شما، یعنی خدا به روی همه ما باز کرد. ببینید دو صفت در قرآن آمده، یکی در باب بهشت، یکی در باب جهنم. در باب بهشت خداوند میگوید که در بهشت نزاع نیست، دشنام نیست، اینا به صراحت گفته شده است. لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما، اصلا سخن زشت در بهش شنیده نمی شود. افراد به یکدیگر نزاع نمی کنند، دشمنی است، فقط قیستی، صلح، صلح، صفا، این ها. از اون طرف درباره جهنمیان می گوید که ان ذلک لحق تخاصم اهل النار، تخاصم، خصومت ورزی اهل آتش، یکی از واقعیات جهنم. ببینید دو چیز رو خداوند در مقابل هم نهاده، یکی تخاصم است و یکی محبت است. میگه اینجا جای نزاع و دعواست، تو سر هم زدن، اونجا جای آشتی، صلح، صفا، دوستی، مودت داره. از این شما چه نتیجه میگیرید؟ هر جا دعوا زیاده بدونید آتشی، شعله، زبانه از زبانهای جهنم اونجاست. هر جا محبت هست، دوستی هست، صلح و صفا و مهر و وفا هست، بدانید که اونجا بهشت هست. واقعا همینطور، واقعا همینطور. اما بالاتر از این، این شعر سعدی رو در نظر بگیرید، میگوید که آن به در میرود از باغ به دلتنگی و داغ، وین به بازوی فرح میشکند زندان را، کنج آزادگی و گنج قناعت ملکی که به شمشیر میسر نشود سلطان را. میگه یه کسی تو باغ نشسته اما دلش تنگی، یکی تو زندان اما دلش خوش، اون به در می رود از باغ به دلتنگی و داغ، وین به بازوی فرح می شکند زندان را. یکی در زندان است و فرحناک و زندان رو پاره می کند. توی باغ بودن کافی نیست، به تعبیر خود سعدی شما کفشت اگه تنگ باشه تو باغ باشی در عذابی، ولو این که دور صدها بلبل چهچه بزنن، هزاران درخت گل و میوه در اطراف شما باشه، دلت تنگ باشه، باغ که باغ نیست، باغ از اینجا شروع میشه. حقیقتا اینطوره. به همین دلیل شما میبینید که قرآن میگه که بهشتیا اولی که میان ما بهشون شراب طهور میدیم، بعد میگه برید تو بهشت. یه شرابی، یه درینکی، یه نوشابه به اینا میدیم، همچین میشوره سر تا پای اینا رو. طهور یعنی پاک کننده، شستشو کننده، طاهر یعنی پاک، طهور یعنی پاک کننده. یک شراب طهور، یک نوشابه شستشو کننده به اینها میدیم. و نزعنا ما فی قلوبهم من غل، هر دلی، کینه، حسدی، بغضی، عقده، هر چه که در اینها هست پاک میشوریم. از این به بعد که اینا میتونن بهشت رو درک کنن. آدمی که 100 تا مرض داره توی بهترین باغا بنشونینش، این از خودش در رنجه، اون باغ بهش، اون درخت ها به شما شادی نمیده. سعدی چی میگه؟ میگه توانم اون که نیازارم اندرون کسی، حسود را چه کنن، کوز خود به رنج درن. که من که کارش ندارم، اون خودش خودشو داره میخوره، از خودش رنج میبره. اون اگر بخواد بهشتی بشه، آسوده و آرام باشه، باید این مرض خودش رو علاج کنه. نیست؟ لذا ببینید دروازه بهشت این نیستش که شما نگاهتون به باغ و به درخت و باغ و بلبل و میوه و اینا بیاد. دروازه بهشت اون شراب طهوره. یه چیز باید بخوریم یا یک مرد الهی باید یک شراب طهوری به شما بده بخورید که این بیماری ها پاک بشه. بیماری خودخواهی، بیماری حسد، بیماری کینه، بیماری نسبت به دیگران بغض داشتن، نزاع ورزیدن، خودخواهی، حق دیگران ضایع کردن، اینا وقتی که بره اصلا بهش آلرژی اونجا درست شده دیگه. که همه چیز برای شما زیبا خواهد بود. همه چیز. بیاین سراغ آخرین کلام من در اینجا، نکته های میماند ولی مایلم به این بخش از سخن به منزله بخش پایانی سخنم بپردازم و کلام رو به پایان ببرم تا اگر سخنی و سوالی بود رو از دوستان بشنم. معلم اخلاقی بود، یادش بخیر، هنوز هم زنده است انشاءالله، هر جا که هست خداوند به او طول عمر بده. روحانی بود. در باب اخلاقیات که سخن میگفت، شما چند جلسه تقایی سخنش میرفتید و خیلی هم از صمیم دل مردی بود، خودش اخلاقی و ثابت تجربه. وقتی که ساعتها پای کلامش می نشستید می دیدید که خلاصه حرف او این است. من به یاد این سخن بوسعید بلخیر می افتادم. حالا اول اون رو بگم. بوسعید بلخیر چنان که در احوالش نوه او نوشته می گوید که روزی به مرد آمد به مسجدی و خواست که بر منبر کرد. مسجد پر جا نبود که از بیرون کسی به درون مسجد بیاد. مؤذن آمد و قبل از آن که بوسعید سخنش رو آغاز کنه گفت همه مؤمنانی که در مسجد هستن هر کس از جایی که هست یک قدم جلوتر بیاد تا جا باز بشه و بیرونیان هم درون بیان و بتوانن محضر شیخ رو درک کنند. مردم چنین کردند و پیشتر آمدند و نشستند و جا باز شد و بیرونیان هم وارد مسجد شد. شیخ بوسعید بلخیف است بر من بر و گفت ای مؤمنان، تمام انبیا و اولیاء خدا آمده اند که به ما همین یک سخن رو بگویند، هر کس از اونجایی که هست یک قدم پیشتر بیاد. این بگفت و از منبر فرود آمد. وقتی که ما سخن اون بزرگوار، اون عالم اخلاق رو میشنیدیم، در واقع نهایت حرف او این بود که تمام انبیا و اولیاء آمده اند تا به ما بگویند این دو کلمه را، مرنج و مرنجان. توجه میکنید؟ من نمیدونم، چون این در اشعار مولانا هم هست، او از اون گرفته بود یا خود او به این تجربه رسیده بود، به این نتیجه رسیده. گفت تمام لطف تعلیمات آموزش های اخلاقی پیامبران این بوده است که مرنج و مرنجان. اولا دیگری رو مرنجان که بدترین گناه است، بیشترین عقوبت رو دارد، موجب بیشترین بعد از درگاه خداوند، چون چنان که گفتم دل مردم حریم خداوند است، حرم خداوند است، بسیار محترم است. شکستن دل کار کوچکی نیست. دومی هم که مرنج، یعنی تا میتونی یک هاضمه فراخ داشته باش، تحمل کن. این تحمل جفای خلق که در ادبیات عارفانه ما هست سخن خیلی بزرگی است. خلاصه حرف همه انبیا و اولیاء بوده، اول نسبت به بندگان خدا شفقت داشته باشید، نرنجانیده شد، نگذارید کسی از زبان شما، از دست شما، از قلم شما، از نگاه شما، از اشارات شما اندک رنجشی خواسته کنه. از اون طرف هم اگر کسی شما رو رنجان، چنان خودتون رو تربیت کنید که کمتر برنجید، تحمل کنید، از حق خودتون بگذارید. اینم نوعی شفقت بر خلق خداوند. مولانا غزل خیلی زیبایی داره در دیوان شمس، میگوید تو چه دانی که ما چه مرغانی، هر نفس زیر لب چه میخوانی، خطاب این بیت نیکو میگوید که تا در این صورتیم، یعنی در این جهان، تا در این صورتیم از کس ما هم نرنجیم و هم نرنجانیم. این سخن بزرگ مال این عارف بزرگ است. و شما فکر نکنید اینا نشستن خواستن دو تا کلمه تو هم قافیه کنن گفتن. یک دریا از معنا و ارزش در این سبوی کوچک ریخته شده است. تمام تعلیمات این معلمان اخلاق رو که شما جمع بزنید و بخواهید در ارتباط با مردم در جامعه، در خانواده اون رو بیان کنید، مختصراً به همین جا میرسید. اما یه اما اینجا بعدها که ما به سخنان این معلم بزرگ اخلاق رو گوش کردیم، خب رشته های معلمان اخلاق دیگر هم خواندیم، رسیدیم به حافظ عزیز. من نقطه دیگر رو هم در حافظ دیدم و گفتم ای کاش اون معلم عزیز اخلاق این نقطه رو هم برای اضافه می کرد که دیگه کامل مکمل می شود. و اون این است: ای نور جان من، سخنی هست گوش کن، تا ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. اینم دوباره می شود. بنابراین اگر یک کسی از من بپرسه که شما کل اخلاق رو بر ما تعریف کن، من خواهم گفت به فتوای مولانا و به فتوای حافظ، مرنج و مرنجان، بنوش و بنوشان. این می شود اخلاق انسانی، این می شود اخلاق الهی و این می شود بهشت خداوند در این دنیا و در اون دنیا. شما ببینید توی اون دنیا تو بهشت رنجی نیست اصلا، بنابرای تعریف اصلا در اونجا دیگه دردی نیست، رنجی نیست. همه بعدم بنوش و بنوشانه، تازه این کمتری چه خیلی بالاتر از اینا هم هست. اما این دنیا، این که گاهی پاره من دیدم از روحانیان مذاهب دیگه این تعبیر رو به کار میبرن، لیو اند لت لیو، زندگی کن بگذار دیگران هم زندگی کنن. این دقیقا همین بنوش و بنوش، و این مقتضای همون حکم بزرگیست که حالا که خدا به تو داده و میتونی بنوشی، دیگران رو هم سهیم کن و بنوش. بهشتی بودن اینه دیگه. در سوره های قرآن ما داریم که جهنمی ها به بهشتی ها که رو میکنن میگن افیزو علینا من الماء فیضاً، از اون آبی که میروشید به ما هم بنوشن. این نوشاندن شأن بهشتی ها هست، نوشیدن هم شأن اون هست، نرنجیدن و نرنجاندن. این چهار تا کلام رو شما در نظر داشته باشید و این دو بیت رو از این دو بزرگی که متعلق به فرهنگ ما هستن، یکی از مولانا که گفت تا در این صورتی، یعنی در این صورت انسانی و خاکی، تا تو چه دانی که ما چه مرغانی، هر نفس زیر لب چه میخوانی. ببینید این مرغ بهشتی که مولانا باشه زیر لب همیشه همینو میگفت. خیلی جالبی دیگه، ذکرش این بوده به تعبیر ساده: تو چه دانی که ما چه مرغانی، زیر لب هر نفس چه میخوانی، تا در این صورتی از کس ما هم نرنجیم و هم نرنجانیم. این از مولانا، از جناب حافظ هم که همه تون میدونید: ای نور چشم من، سخنی هست گوش کن، تا ساغرت پر است بنوشان و نوش کن. بر هوشمند سلسله ننها دست عشق، خواهی که زلف یار کشی ترک هوش کن. بر راه عشق وسوسه اهرمن بسیست، پیش آن و گوش دل به پیام سروش کن. خب این آخرین کلام من بود. نتیجه که میخوام بگیرم از این است که اگر اهل نوشیدن و نوشاندنی، اگر اهل نرنجیدن و نرنجاندنی، این با تخیلات تحقق نمی کنه، این باید واقعیت بیرونی پیدا بکنه. حقیقتا همون که حافظ اون که یک جرعه می از دست تواند دادن، دست با شاهد مقصود در آغوشش داد. شاه ترکان سخن مدعیان می شنود، حذر از مظلمه خون سیاهوشش داد. ببینید حافظ میگه نینوشی هم قاعده ای داره، نینوشان و بادگساران هم قاعده ای داشتن. اونایی که همش خودشون میخوردن اونا میگساران واقعی نبودن. اون که یک جرعه می از دست توانت دادن، اون که میتونه به دیگری هم تارف کنه، اون که میتونه از خودش بزنه به دیگری بده، اون است که دست با شاهد مقصود در آخوشش با برای او آرزوی توفیق میکنیم، برای او آرزو در رسال حق میکنیم. این واقعیتیست به قول نظامی، درد ستانی کن و درماندهی تا رسانند به فرماندهی. اولا درد رو بستان از دیگران، بگیر درمان بهشون بده تا به فرماندهی برسی، به فرماندهی عالم بالا برسی. گرم شو از مهر و زکین سرد باش، چون مه و خورشید جوان مرد باش. ماه و خورشید جوان مردن، میدونی یعنی چی؟ برای که نورشون رو میافشانن بدون ذره توقع و تمنا. جوان مردانه بی توقع اینها نور افشانی میکنن، روشنگری میکنن. حالا گفتن که نور خورشید گرم، نور ماه سرده، و نظامی هم دقیقا همین معنا رو اینجا آورده. گرم شو از مهر و زکین سرد باش، چون ماه و خورشید جوان مرد باش. درد ستانی کن و درماندهی تا رسانند به فرماندهی. شنیدم که در چند جلسه قبل اینجا درمندی حاضر بود و دوستان درماندهی کردن. میخواستم عرض کنم که این پروژه رو ادامه بدهن و به یاری کسانی که نیازمندن بشتابن و از این طریق درهای بهشت رو هم به روی خودشون بگشاین و انگیزشی برای همگان ایجاد کنن تا در این خدمت مبارک سهیم بشن. خب من با اجازه شما سخنم رو به پایان میبرم. اون بیت مولانا رو میخوانم، چون که میدانید در قرآن آمده است که چهار جو در بهشت هست: جوی آب، جوی شیر، جوی شراب و جوی عسل. این که اینا معناش چیه بروید و خودتون بخوانید. این که در جان آدمی و در بهشت جوی از آب، جوی از خمر، جوی از عسل و جوی از شیر روان باشه، اینا یعنی چی؟ ولی دعای مولانا رو میخوندیم که از علم مشرح روان کن چار جو در سینه ام: جوی آب، جوی خمر، جوی شیر و انجلی. مولوی در واقع میگه وقتی که خدا به پیامبر گفت ما به تو شرف صدر دادیم، سینه تو رو گشاده کردیم، حازنه تو رو فرام کردیم، معناش همین بود: تو رو بهش کردیم، چهار جو در سینه تو روان کردیم. و خود او هم دعا میکنه و از محشوق خودش میخواد که این چهار جو رو در جان من و در جوی همه ما، جو سینه همه ما روان کنن. از علم مشرح روان کن چهار جو در سینه ام: جوی آب و جوی شهد و جوی خمر و انجلی. و وقتی که از این شهد و عسل کامتون شیرین شد، به دیگران هم بدید. وقتی که از آن خمر مست حق شدید، دیگران رو هم در این مستی شریک کنید. وقتی که اون شیر غذای روح شما شد، این روح فربه و از گرسنگی رهیده رو در اختیار دیگران هم بگذارید. وقتی که با اون آب تشنگیتون رفت شد، آتشتون رفت و سیراب شدید، همگان رو سیراب کنید. هل خاموش بشن سلحق تبریز از این می، همگان را بچشاند، بچشاند، بچشاند. السلام علیکم و رحمت الله.